اینجا رادیو زدیست به یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این برنامه گزارش ها از تحولات افغانستان منطقه و جهان را با شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید که افغانستان با مشکل جدی مصرف مواد مخدر مواجه است. به گفته این اداره از هر 3 خانواده در افغانستان یک خانواده درگیر مصرف مواد مخدر است. پیش از این روزا تنبای و نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در امور افغانستان ماه گذشته گفت که از جمعیت 40 میلیونی افغانستان 5 تا 8 میلیون نفر آن معتاد به مواد مخدر است. حکومت طالبان تلاش ها برای جمع‌آوری معتادان از شهرهای بزرگ و انتقال آنها به مکانهای خاص را آغاز کرده، اما در مورد نوحه برخورد نادرست آنها با معتادان گزارش های نشر شده است. قرار است خط هوایی العربیه پروازهای روزانه خود را به کابل پایتخت افغانستان سر از 10 جنوری سال 2024 اثر گیرد. این را خبرگزاری فرانسه با نقل از اعلامیه این شرکت هوایی خبر داده است. در اعلامیه ای که از سوی این شرکت هوایی امروز منتشر شد، به نقل از عادل العلی رئیس اجرایی خطوط هوایی العربیه آمده که طیاره های این شرکت روزانه یک بار به کابل پرواز کرده و از کابل بدون توقف به شهر شارجه برگشت خواهد کرد. فلای دبی یکی دیگری از خطوط هوایی امارات متحده عربی ماه گذشته پروازهایش را به کابل آغاز کرد. شرکت برشنا تحت کنترل حکومت طالبان از امضای قرارداد بین افغانستان و تاجیکستان برای خریداری برق سال 2024 میلادی خبر داده است. این شرکت در شبکه اکس تویتر سابق امروز چهارشنبه نوشته که این قرارداد در ترکیه میان ملا محمد حنیف حمزه رئیس عمومی اجرایی شرکت برشنا و رئیس شرکت سهامی برق تاجیکستان امضا شده است. افغانستان طی 2 دهه اخیر قراردادهای خرید برق را با تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و ایران امضا کرده است. این در حالی است که مردم در مناطق مختلف افغانستان از جمله پایتخت کابل اغلب از پرچمی برق شکایت داشتند. نیروهای اسرائیلی امروز چهارشنبه مرکز غزه را از طریق زمین، دریا و هوا مورد حمله قرار دادند. همزمان مقام‌های فلسطینی از کشته شدن 10 تن دیگر خبر دادند. در اعلامیه وزارت صحت غزه تحت حاکمیت حماس آمده که در حمله هوایی اسرائیل 20 فلسطینی در نزدیکی شفاخانه در خان یونس کشته شدند. هیچ تبصره فوری از سوی اردوی اسرائیل ارائه نشد. شده است. پیش از این لوید رسیز نیروهای مسلح اسرائیل دیروز سه‌شنبه گفته بود که جنگ در غزه ماها طول خواهد کشید. رئیس انرژی اتمی ایران گزارش اداره بین‌المللی انرژی اتمی را رد کرد که میگوید تهران تولید یورانیم بسیار غنی شده را افزایش داده است. بر اساس گزارش امروز چهارشنبه خبرگزاری ایسنا ایران، محمد اسلامی گفته که آنها فعالیت های فعلی خود را در چارچوب قوانین دنبال می کنند. رفائیل گروسی رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی دیروز سه‌شنبه به کشورهای عضو این سازمان از افزایش فعالیت های هسته ای ایران خبر داد. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. نگرانی درباره افزایش بیماری های تنفسی و سوء تغذی در میان برگشت کنندگان از کشورهای همسایه.
تمام زنان خانواده مریض هستند. چهرهشان سرخ شده است و تمام کودکان سینه و بغل شدند و سرفه می کنند.
افزایش نرخ و نوا در محراق گزارش برنامه جهانی غذا. این برنامه جهانی می گوید که نرخ مواد خوراکی در افغانستان نسبت به سالهای پیش از کووید 19 رو به افزایشند. یاد بود از 44مین تهاجم روسیه بر افغانستان. به گفته تحلیلگران آغاز چندین دهه درگیری در افغانستان. خرابی جاده ها و بی‌احتیاطی و عدم آگاهی رانندگان از قوانین ترافیکی از عوامل اصلی وقوع رویدادهای ترافیکی.
دو خانواده از کابل می آمدند، یک خواهرم، یک برادرم، مادر و پدرم و سه دختر از خانواده دیگر شهید شدند. یکی از آنها عروسش بود.
در نیمه دوم ساعت ویسل برنامه از دل میدانهای ورزشی را فراموش نکنید. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر باخبر شوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 10:06 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و موج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. اکنون رادیو آزادی را روی موج متوسط 1996 شنیده میتوانید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای میزبان این برنامه هستم. یونیسف و سازمان جهانی صحت از افزایش بیماری ها در میان مهاجران برگشت داده شده از پاکستان در فصل زمستان ابراز نگرانی کرده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، یونیسف و سازمان جهانی سازمان صحی جهان WHO در دو گزارش جداگانه نوشتند که بروز بیماری های تنفسی و سوء تغذیه اخیر افزایش یافته است. بیشتر در گزارش از جاوید فیضی.
بر اساس گزارش صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف و سازمان جهانی صحت WHO، با آغاز فصل زمستان واقعات بیماری های حاد تنفسی و موارد سوء تغذیه در میان مهاجرین بازگشته از پاکستان در افغانستان افزایش یافته است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در گزارش وضعیت بشری افغانستان در ماه نوامبر نوشته است که آنها بیش از 500,000 کودک را در همان ماه معاینه کردند که از این تعداد 49,616 کودک به دلیل سوء تغذیه شدید برای درمان بستری شدند. این سازمان همچنین گفته است که از هفته سوم ماه سپتامبر به این سو بیماری های حاد تنفسی در 34 ولایت افغانستان افزایش یافته است که به گفته یونیسف ممکن است دلیل آن سردی زمستان باشد. یونیسف می افزاید که از جنوری سال 2023 تا اکنون 1,237,782 مورد بیماری حاد تنفسی در افغانستان به ثبت رسیده است و 2,513 نفر بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند که 82% آنها را کودکان زیر 5 سال تشکیل می دهند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد این رقم را نسبت به سالهای 2021 و 2022 بلند نشان می دهد. یونیسف تعداد افغانهای نیازمند به کمکهای فوری صحی در افغانستان را 17.6 میلیون نفر اعلام کرده است. در این حال سازمان جهانی صحت WHO نیز در گزارش وضعیت اضطراری افغانستان در ماه نوامبر نوشته است پناهجویان که در زمستان امسال به کشور بازگشتند، به ویژه آنهایی که در پناهگاه‌های موقت زندگی می‌کنند، بیشترین آسیب را دیدند. سازمان جهانی صحت می‌افزاید که در این ماه نزدیک به 200,000 پناهجوی بازگشته را که به بیماری‌های عفونی مختلف و برخی از کودکان را که از سوء تغذیه شدید رنج می‌بردند، معاینه کرده است. بر اساس آمار سازمان جهانی صحت، تعداد عودت‌کنندگان به افغانستان تا پایان ماه نوامبر تقریباً 418,000 نفر است که 48% آنان را زنان تشکیل می‌دهند. این سازمان همچنین از افزایش موارد مریضی سرخکان و بیماری‌های کنگو در نوامبر گذشته نیز خبر داده است. این دو اداره سازمان ملل متحد در حال از افزایش بیماری‌ها در افغانستان و به خصوص در میان افغان‌های عودت‌کننده صحبت می‌کنند که مهاجرین بازگشته از پاکستان می‌گویند که اعضای خانواده‌شان به شدت بیمار هستند و پول برای درمان آنان ندارند. عمر خان باشنده ولایت کنر یکی از آنان بر رادیو آزادی گفت:
تمام زنان خانواده مریض هستند. سرشان درد می‌کند، پاهایشان درد می‌کند، چهرهشان سرخ شده است و تمام کودکان سینه و بغل شدند و سرفه می‌کنند.
این در حال است که محمد یوسف احمدی، سخنگوی کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجرین عودت کننده در حکومت طالبان، در گفتگو با تلویزیون ملی تحت کنترل آنان مدعی شده که کمیته تعیین شده در بخش صحی این کمیسیون خدمات صحی منظم را بر برگشت کنندگان ارائه می کند. با این حال سازمان جهانی صحت و یونیسف بر ارائه کمک‌های صحی به افراد آسیب پذیر تاکید دارند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان جهانی غذا WFP میگوید به استثنای گندم، آرد و روغن به طور اوسط قیمت دیگر مواد خوراکی در هفته سوم ماه دسامبر به گونه قابل توجه نسبت به ماه جون سال 2021 در افغانستان افزایش یافته است. این سازمان در گزارش هفتگی خود همچنان میگوید نرخ مواد سوخت از جمله زغال، چوب و بوری اره نیز در این هفته نسبت به هفته گذشته اندک افزایش یافته است. در این گزارش بیشتر میشنوید.
سازمان جهانی غذا در گزارش بازار هفتگی خود مربوط به هفته سوم ماه دسامبر گفته که قیمت مواد خوراکی در افغانستان به استثنای آرد نسبت به هفته دوم ماه مارچ 2020 یعنی پیش از شیوع ویروس کرونا به گونه قابل توجه افزایش یافته است. این سازمان همچنان گفته که بهای مواد خوراکی به استثنای گندم، آرد و روغن در هفته سوم دسامبر امسال نسبت به ماه جون 2021 یعنی از قبل حاکمیت دوباره طالبان به گونه قابل توجهی بلند است. WFP در این گزارش افزوده که در این هفته دسترسی به کارهای روزمزد هم به دلیل آغاز فصل زمستان نسبت به هفته قبل آن 8% کاهش یافته است و در ولایت‌های بیشتر خنک این کاهش زیادتر پیش بینی می‌شود. این سازمان گفته که هفته پیش به آغاز فصل زمستان بهای اجناس مورد ضرورت در زمستان از جمله زغال، چوب و بوره اره هم اندکی افزایش یافته است. در همین حال برخی باشندگان ولایت‌های مختلف از بلند بودن قیمت مواد خوراکی و سوخت شکایت دارند. ادیب باشنده کابل در این مورد گفت:
بلند رفتن مواد سوخت، مواد خوراکی بسیار زندگی متأثر زیاد کرده، همه گی بیکارم از کار و وظیفه هم نیسته، با کدام درآمد هم نیسته. مثال اصلا نتونستیم چوب بگیریم بخاطر که مشکل از گرفتن شد و طفلدار و مریضدار و ما بسیار مشکل هسته، کارم نیسته. مواد خوراکی دلار که بلند رفت، بلند قیمتش بلند مانده و قسم هم که دلار هم پایین آمده، مواد خوراکی در اونجاش از قیمت تغییرات ایک نامده ده.
زهره باشنده اصلی ولایت پنشر و باشنده کنونی کابل نیز از بلند بودن قیمت مواد خوراکی و سوخت با توجه به بیکاری شکایت دارد.
3600 بوره است. این هر چیزی قیمت است. از گوشت ما هیچ تو نمیتونیم بخوری از قیمتی. زغال هم که سیر 300 نفروشه. زغال بلوط هم نیست و زغال خراب از این. یعنی من هر چیز قیمت از دمیجه. مکرومی از او بدتر. هر چیز یعنی قیمت است. سیر 700 یک مکرومی رو میده.
نوید یک تن از دکانداران کابل اما مدعی است که بهای مواد خوراکی نسبت به دوره جمهوریت هم اندکی کاهش یافته است. او به رادیو آزادی گفت:
قیمتای امروز و نسبت به قیمتای دوران جمهوری اندک تفاوت داره و باید بگیم که امروز نسبت به دوران جمهوریت در ای اواخر ارزان تر شده.
این در حالی است که پیش از این نیز برخی سازمان‌های حقوق بشری زمستان پیش رو را برای افغانان با توجه به بیکاری، فقر و سردی هوا دشوارگذر پیش بینی کرده بودند. بر اساس گزارش‌های اخیر دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا، افزون بر 29.2 میلیون نیازمند به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان، اخراج صدها هزار مهاجر افغان از پاکستان و ایران به شمار این نیازمندان خواهد افزود. اوچا همچنان گفته که در سال 2024 برای کمک به 17.3 میلیون افغان نیازمند اولویت بندی شده به 3.6 میلیارد دلار بودجه نیاز است. با این وجود سازمان‌های کمک رسان در ماه‌های اخیر بارها از کمبود بودجه برای کمک رسانی برای افغانان نیازمند در زمستان امسال ابراز نگرانی کردند.
ما شنوندگان عزیز را دعوت کردیم به این سوال که جوابتن که آیا این نرخ‌ها کنترل میشه یا نمیشه. اونا در تبصره در فیسبوک رادیو آزادی گفتن امید باقر گفته که نرخ مواد غذایی هیچ از طرف مسئولین طالب در کشور بررسی و کنترل نمیشه، با وجود از این که بالا رفتن از ارزش پول افغانی هیچ گونه کاهش در بهای مواد غذایی نیامده و مردم هم به دلیل بیکاری و نداشتن پول توان خرید را ندارند. داود سروری میگه که نرخ دیگه بجز از هارد نسبت به سال 2020 خیلی تفاوت ندارد، اما مشکل اصلی این است که اقتصاد مردم پایین آمده. سید خالد سادات میگه که 50% توان خرید مردم کاهش یافته، نرخ مواد غذایی و غیر غذایی از طرف مسئولین تا حد کنترل میشه. بشارالله عباد نرخ مواد ارتزاقی میگه که نرخ مواد ارتزاقی در کشور خوب، ولی کاروبار برای مردم خیلی کم رنگ است. از طرف دولت امارات اسلامی چنین بازارها به بهترین صورت کنترل میشه. و دکتر بایان میگه که وقت دلار 110 بود همین نرخ ها حالا هم بسیار اندک از او تغییر کرده و هیچ کم نمیشه، خوب دیگه کم نخواهد هم شد. و وحید زاهدی میگه که نخیر، اگر کنترل جدی صورت بگیره با وصف که دلار پایین آمده اما نرخ ها برعکس بلند رفته است.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
امروز ششم جدی برابر با 44مین سالگرد حمله اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان است. این در حال است که آگان سیاسی و امنیتی این روز را آغاز چندین دهه درگیری در افغانستان می خوانند. گزارش از فائزه ابراهیمی.
حکومت طالبان در افغانستان حمله نظامی اتحاد جماهیر شوروی سابق به افغانستان در ششم جدی را آغاز تراژدی 40 ساله این کشور خوانده است. حکومت طالبان برای محکومیت این روز نشست را برگزار کرد که در آن مقامات بلندپایه‌شان نیز حضور داشتند. عبدالسلام حنفی، معاون اداری رئیس الوزرای حکومت طالبان، در سخنرانی در این نشست که از تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان به صورت زنده پخش شد، گفت که ششم جدی روز آغاز بدبختی‌های افغانستان بود. او مدعی شد که در این روز کشتار عالمان دینی، استادان، دانشجویان و تمام ملت افغانستان آغاز شد. آنچه که حامیان این روز آن را رد می‌کنند و مدعی‌اند که پس از این روز حکومت‌های دیگر از جمله طالبان برای افغانستان و افغان‌ها صلح و آرامش نیاوردند و کشتار افغان‌ها ادامه یافت. در اعلامیه حکومت طالبان نیز این روز محکوم شده و گفته شده است که آنها خواستار روابط خوب با کشورهای منطقه و جهان هستند. در این اعلامیه که توسط یوسف احمدی، رئیس تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان خوانده شد، در بخشی از آن آمده است:
افغانستان ده هیچ بل هیواد
افغانستان در امور داخلی هیچ کشور دیگر مداخله نمی کند و به شخص دیگر اجازه دخالت در امور داخلی را نمی دهد. افغان ها به عنوان یک ملت مسلمان خواستار داشتن روابط نیک و قوی با جهان در چوکات اصول اسلامی هستند که در آن امکان آسیب رساندن به کسی وجود نداشته باشد.
حکومت طالبان پس از نزدیک به 2 سال توسط هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است. مولوی کبیر، معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان، در این نشست بیشتر در مورد روابط با همسایگان افغانستان سخنرانی کرد و باری دیگر اطمینان داد که از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد. این در حالی است که حکومت طالبان از سوی جهان متهم به عدم قطع رابطه با گروه‌های تروریستی و پناه دادن به آنها در افغانستان است، ادعایی که حکومت طالبان بارها آن را رد کرده است. امروز ششم جدی مصادف با 44مین سالگرد حمله اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان است. شماره از آگاهان سیاسی در مورد این روز تقریبا اتفاق نظر دارند و این روز را آغاز دهه‌ها جنگ در افغانستان می‌دانند. اسحاق اطمر، آگاه مسائل سیاسی و امنیتی، در گفتگو با رادیو آزادی از دلایل حمله شوروی سابق به افغانستان گفت:
دو دلیل بسیار مشخص است. یکی وجود اختلافات درونی در حزب خلق آن زمان و دوم این که امریکا میخواست که اتحاد جماهیر شوروی را به دام بیندازد تا انتقام جنگ ویتنام را بگیرد و چنین هم شد.
اختر راسخ، یکی دیگر از آگاهان سیاسی بر رادیو آزادی، گفت: پس از حمله شوروی سابق به افغانستان نهادهای این کشور از هم پاشیدند و پس از دهه‌ها هم بازسازی نشدند.
آغاز جنگ‌های نیابتی و استخباراتی گرم و سرد قدرت‌های جهان در افغانستان از همین روز آغاز شد. اما ترهریزی این جنگ ها سابق در کرملین و قصر سفید تحت نقشه ترتیب شده بود که تسلسل همان جنگ هاست که تا فعلا هم افغانستان در بدبختی ها و در لعنه تروریسم معرفت گرفته است.
نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق 44 سال پیش در شش جدی سال 1358 بالای افغانستان حمله نظامی کردند که حکومت حفیظالله امین را از بین برده و به جای او ببرک کارمل را به قدرت رساندند. اما پس از مدت کوتاه مبارزات مسلحانه افغان ها آغاز شد که در نتیجه نیروهای شوروی پس از نزدیک به یک دهه جنگ در افغانستان و کشتار حدود 1,000,000 افغان در 26 دلو سال 1367 در زمان حکومت دکتر نجیب الله این کشور را ترک کردند. بر اساس گزارش ها در این جنگ حداقل 14,000 سرباز اتحاد جماهیر شوروی نیز کشته شدند. مورخان میگویند که جنرال گروموف آخرین رهبر اردوی اتحاد جماهیر شوروی سابق در هنگام خروج از افغانستان در کناره های دریای آمو و در بالای پل حیرتان لبخند زد، لبخندی که در چهره یک جنرال شکست خورده ظاهر می شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید افغانستان با مشکل جدی مواد مخدر و استعمال آن مواجه است. این دفتر با نشر ویدیویی در صفحه تویتر خود گفته که از هر 3 خانواده 1 خانواده از مواد مخدر آسیب دیده است. بیکاری و دسترسی آسان به مواد مخدر در افغانستان از عوامل عمده اعتیاد به شمار می رود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد یا UNODC میگوید در افغانستان از هر 3 خانواده 1 خانواده متاثر از مواد مخدر است. این اداره میگوید افغانستان با مشکل جدی استعمال مواد مخدر مواجه است. این دفتر روز چهارشنبه با نشر گزارشی در صفحه توییتر خود گفته که UNODC از سال 2021 به این سو در بخش درمان و پیشگیری از استعمال مواد مخدر به 74,000 تن که استعمال کننده مواد مخدر یا در معرض خطر استعمال آن بودند رسیدگی کرده است. بر اساس گزارش UNODC 60% نفوس افغانستان را جوانان زیر سن 25 سال تشکیل می‌دهند که به همین دلیل بیشتر از همه در جهان جوانترین و سریع‌ترین جمعیت استعمال کننده مواد مخدر را دارد که تلاش برای پیشگیری از آن بسیار مهم است. این گزارش افزوده که به دلیل دهها جنگ و بی‌ثباتی بسیاری از افغانان در برابر بیماری‌های مختلف روحی روانی از جمله اضطراب و افسردگی آسیب پذیرند که این از دلایل عمده شروع استفاده از مواد مخدر است. شماری از مردم می‌گویند پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به دلیل افزایش بیکاری و فشارهای ناداری برخی مردم به مواد مخدر معتاد شدند، در حالی که حکومت طالبان همواره ادعا کرده که معتادان را جمع‌آوری و تداوی کرده و جوانان را از استعمال مواد مخدر منع کرده است. ماریا باشنده شهر کابل و مادر 3 طفل میگوید شوهرش بیش از 2 سال است که به دلیل برکناری از وظیفه به مواد مخدر معتاد شده است. او در صحبت با رادیو آزادی در مورد شوهرش گفت:
یا تاروز با دروز با دیروز تو گزاری سالش نمیفهمم یعنی ما چطور مدرسه دخانیم که چیزی بود ما بود کلی کسیشون بوده حالا فعلا دخانه نه ما پیسه دارم نه تنگ دارم کسیش ما داره کنیا اون سوسیا می پلا پس ما برای نمتو می رد که وضعیت خراب است حالا دیگر زیاد وقت می که یارا خون ما یارا یا سنی ما می که دخانه هم نامده ایچ خبرشم ندارم دلم هم از پیزوسی هست یکی دیگر زندگی سرم بد خورده.
همزمان با این عبدالناصر منقاد رئیس شفاخانه هزار بستر معتادین در کابل به رادیو آزادی میگوید دلایل اساسی اعتیاد بیکاری، ناداری و فقر است. او به رادیو آزادی گفت در کنار این علتها برخی علتهای دیگر هم وجود دارد. منقاد افزود خانواده ها برای پیشگیری از اعتیاد فرزندان خود آنان را از دوستان و معتادشان محافظت کنند.
از دلایل اعتیاد به خصوص در بین جوانان برخی اوقات این است که از طرف خانواده به بعضی افراد امتیازات و پول داده می شود. آنان جای دیگری برای مصرف کردن ندارند و با خود مواد میگیرند. دلیل دیگر این است که بعضی مردم بیکار میگردند و هیچ کاری ندارند.
بلا عمل داده چه ده خلقی در دست خلق پیشه اوزگار گرزی کار و چه نلری.
جنگ دراز مدت، بیکاری و دسترسی آسان به مواد مخدر از دلایل عمده اعتیاد در افغانستان به شمار میرود.
مقام های محلی حکومت طالبان در ننگرهار میگویند که در 10 ماه گذشته 100 رویداد ترافیکی در این ولایت رخ داده است که در نتیجه آن 69 تن جان باخته و 155 تن دیگر زخمی شدند. معاون فرماندهی پلیس طالبان در ولایت ننگرهار نیز از بازداشت شماری از افراد در پیوند به حوادث ترافیکی خبر داده، اما آمار دقیق را نکرد. بیشتر در این گزارش میشنوید.
مقام های محلی حکومت طالبان در ولایت ننگرهار دیروز در یک نشست خبری گفتند در 10 ماه گذشته 100 رویداد ترافیکی در این ولایت رخ داده است که در نتیجه آن 69 تن جان باخته و 155 تن دیگر زخمی شدند. مولوی محمد طاهر مبارز، معاون فرماندهی پلیس طالبان در ننگرهار، در این نشست خبری گفت:
"به دغه ترافیکی پیښو کې
69 نفر که 38 نفر آن مرد، 8 تن آن زن و 24 کودک بودند، در این حوادث ترافیکی جان دادند. 155 نفر شامل 108 مرد، 12 زن و 34 کودک نیز مجروح شده اند.
وی با آنکه آمار دقیق ارائه نکرد گفت در ارتباط با حوادث ترافیکی مذکور شمار از افراد نیز بازداشت شدند. در همین حال اعضای خانواده افرادی که در حوادث ترافیکی جان خود را از دست دادند ادعا میکنند که اکثر رانندگان به دلیل نشه بودن بی احتیاطی میکنند. امیر از باشندگان ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار که 1 ماه پیش 11 تن از اعضای خانواده‌اش را در یک رویداد ترافیکی از دست داده بر رادیو آزادی گفت:
دو خانواده از کابل می آمدن، یک خواهرم، یک برادرم، مادر و پدرم و 3 دختر از خانواده دیگر شهید شدند. یکی از آنها عروسش بود. 2 تای آنها نوسهایشان بودند. خودم، یک برادرم و یک خواهر کوچکم زنده ماندیم.
فرید، یکی دیگر از باشندگان ناحیه 8 ولایت ننگرهار، می گوید 20 روز پیش برادرزاده 7 سالش در یک حادثه ترافیکی کشته شد.
صد متر از خانه دورتر یک موتر از آن طرف آمد. از این سو برادرم روان بود و برادرزاده هم از پشتش روان بود. یک بار آن موتر با یک بس تکر کرد و در این حادثه برادرزاده هم به شهادت رسید. بیشتر راننده ها نشه هستند و به همین دلیل حوادث ترافیکی رخ می دهد.
محمد الله، دیگر باشنده ننگرهار که بین کابل و ننگرهار رفت آمد می کند، می گوید هر بار که می رود به دلیل بی احتیاطی رانندگان و خرابی جاده ها شاهد حوادث ترافیکی است. او بر رادیو آزادی گفت:
از چکل ننگرهار تروانم پلاره که
وقتی به طرف ننگرهار روان بودم، حوادث زیادی را دیدم که از بی احتیاطی راننده ها رخ داده است. در این حوادث بعضی ها زخمی شدند. یک بار نه که چندین بار شاهد چنین حوادث بودم که در بعضی از این حوادث تعداد جانشان را نیز از دست دادند.
وای از رانندگان می خواهد که در جریان رانندگی بی احتیاطی نکنند و به گونه مسلکی رانندگی را یاد بگیرند تا حوادث ترافیکی رخ ندهد. ننگرهار یکی از ولایات پر جمع جوش در شرق افغانستان است که به گفته مقام های محلی حکومت طالبان در سال جاری شمسی در آن حوادث ترافیکی افزایش یافته است. شاهراه جلال آباد کابل ساختار پیچیده ای دارد و حوادث ترافیکی بیشتری در آن رخ می دهد. هرچند مسئولان ریاست ترافیک حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در مورد دلایل این حوادث ترافیکی پاسخ ندادند، اما پیش از این در گفتگو با برخی رسانه ها بی احتیاطی رانندگان و خرابی جاده ها را از دلایل عمده رویدادهای ترافیکی عنوان کردند.
پیام ها و نظریات شما.
اگر تقاعد عمل مشروع است، علمای افغانستان فتوا بدن که تقاعد زواج و متقاعدین داده شود. اگر مشروع نیست، سیاست تقاعد منحدم شود. در آینده از معلمین و کارکنان دیگر تقاعد وضع نشود. دوم اینکه در محاکم و شریعت کار گرفته می شود. امید است که محاکم برای شریعت عمل کنند.
الازه بیستاده بعد ما متقاعدین نه چوب دارم، نه نان دارم، نه او دارم. 23 سال از تقاوت ما را این دولت طالبان هم تد که 23 سال ما متقاعدین با گوش مسئولین بین‌المللی یا جهانیان برسانید و یا با گوش دولت طالبان برسانید که همی حقوق متقاعدین خوبه تا بیاد در این خود کسی نه خیرات میتن، نه زکات میتن، نه عشر میتن، نه مفت میتن. این ما وظیفه کرده، ما بدر از ماش ما گذاشتن، ماش ما بدر دولت دوردانه هر که همی حقوق ما متقاعدین رو اجرا کنه، به خاطری که ما بدر اولادار هستیم، نه کار از نه بار از ما بدر امو از اون حقوق متقاعدین خود استفاده میکنیم، از اون امرار حیات میکنیم، مالی بدر با ما کسی تقاوت باده میدن، ما شتو کنیم بدر.
نه این فرق که حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه؟